ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. نیروهای دولتی سوریه مناطق شمالی شرق حلب را که در کنترل مخالفان بود تصرف کردند. نشست کارشناسی اعضای اوپک برای تثبیت سطح تولید آغاز شد. و ماموران دادستانی و معترضین محوطه خانه محمود صادقی نماینده مجلس را ترک کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروهای دولتی سوریه و حامیانشان مناطق شمالی شرق حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود تصرف کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، صبح دوشنبه سه منطقه مسکونی به تصرف نیروهای دولتی درآمدند و نیروهای کرد نیز کنترل یکی از مناطق شرق حلب را در دست گرفتند. تاکنون صدها نفر از ساکنان شرق حلب این منطقه را ترک کرده و بخشی از آنها به مناطق تحت کنترل دولت پناه بردند. برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که نزدیک به 300 هزار غیر نظامی در شرایطی دشوار در شرق حلب گرفتار شدند. دولت سوریه شورشیان را به جلوگیری از خروج غیر نظامیان از مناطق تحت کنترلشان متهم کرده است. در آغاز آذر ماه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته بود شورشیان در شرق حلب مانع از فرار ده‌ها خانواده به مناطق امن شدند. صبح دوشنبه نشست کارشناسان اوپک برای بررسی جزئیات طرح تثبیت سطح تولید نفت آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک درباره این طرح که در نشست پیشین اوپک در مهر ماه بر سر کلیات آن به توافق رسیده بودند، تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. اعضای اوپک به طور اصولی توافق کردند برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر بهای نفت، سطح تولید را در حد 32 میلیون و 500 هزار تا 33 میلیون بشکه در روز ثابت نگاه دارند. اما ایران و عراق که بعد از عربستان بزرگترین صادرکنندگان نفت اوپک هستند، هنوز با دیگر اعضا بر سر چگونگی تعیین سقف تولید به توافق نرسیدند. در همین حال وزرای نفت الجزایر و ونزوئلا روز دوشنبه راهی مسکو شدند تا با مقامات روس بر سر این موضوع رایزنی کنند. پیش از این عربستان از روسیه و دیگر کشورهای خارج از اوپک خواسته بود از طرح تثبیت سطح تولید حمایت کنند. ماموران دادستانی و معترضین به اجرای حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس محوطه خانه او را ترک کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که پس از اعلام خبر انصراف ماموران از بازداشت این نماینده مجلس، تجمع در مقابل خانه او پایان یافته است. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم اقدام شبانه دادستانی برای جلب آقای صادقی را بی احترامی به مجلس و مردم خوانده و از همه مسئولین خواسته است شأن مجلس و روال‌های قانونی را رعایت کنند. رسانه‌های اصولگرا دلیل صدور حکم بازداشت محمود صادقی را عدم حضور او در دادسرا برای پاسخگویی به شاکیان خصوصی ذکر کردند. محسن صادقی، وکیل آقای صادقی، به خبرگزاری ایسنا گفته گویا حکم جلبی به عنوان اتهام، توهین، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صادر شده است. آقای صادقی چندی پیش در نطقی در مجلس خواستار توضیح رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های شخصیش در این قوه شد. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، به 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و تا 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه ویژه روحانیت است. در صفحه تلگرام بیت آیت الله منتظری آمده که به دلیل حرمت خون برادر شهید احمد منتظری و به خاطر سن و سال و وضعیت خاص او، فقط 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. او همچنین با به خلع لباس روحانیت محکوم شده است. فریناسمی در این باره با محمد جواد اکبر این دین‌پژوه و از شاگردان آیت الله منتظری که از ابتدای جلسات بازجویی احمد منتظری پرونده او را دنبال کرده گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اتهام‌های آقای منتظری پرسیده است. محمد جواد اکبر این در فرانسه.
اون چه که در متن حکم دیده میشه این هست که 10 سال زندان حکمش صادر شده به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، 10 سال دیگه صادر شده به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و 1 سال هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. در خصوص تک تک اینها البته پرسش های جدی وجود داره. مثلا در خصوص اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده، هیچ جا و هرگز به بیت آیت الله منتظری ابلاغ نشده که اون فایل صوتی جزء اسناد طبقه بندی شده و محرمانه نظام هست. به فرزند ایشون هم همینطور. ضمن اینکه حتی اگر شائبه ای در خصوص محرمانه بودن اون اسناد وجود داشت، این اسناد سالها پیش در زمان حیات آیت الله منتظری تو خاطرات ایشون منتشر شده و به تفصیل درباره این پرونده و اون جلسه سخن گفته شده. ضمن اینکه ایشون دیگه مسئولی از مسئولان نظام نبوده و حالا کارنامه خودش رو توضیح داده که چه کرده و چه دلیلی کنارگیری کرده. اون بخشی که گفتن اقدام علیه امنیت ملی، اتهام بسیار مبهمی است. هر کسی که به هر نحوی علیه مسئولان نظام، علیه سیاست‌های نظام نقدی رو مطرح کرده تا به حال، یکی از چیزهایی که بهش گفتن یا بوده اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام. پیشتر حقوقدانان هم و اونهایی که ملاحظات امنیتی داشتند هم این تذکر رو دادند که شما وقتی از این عناوین سوء استفاده میکنید، بیجا ازش استفاده میکنید، موضوع امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام رو اصلا لوس میکنید.
آقای اکبرن، یکی از اتهامات آقای منتظری تبلیغ علیه نظامه. این اتهام به چه دلیله؟
من خودم در تجربه‌ای که داشتم با دادگاه ویژه روحانیت به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بودم و به همین اتهامم به زندان رفتم. جالبه بدونید که علت این که من متهم شدم مقالاتی بود که در روزنامه‌ها نوشته بودم در نقد پاره‌ای از مسئولان نظام یا مثلا در نقد یکی از خطبه‌های نماز جمعه. اینها رو اینا در مجموع گذاشتن فعالیت تبلیغی علیه نظام. بعد هم اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر بر فرض مقالات بنده مثلا مطبوعاتی بوده، اینها نیومدن هیئت منصفه مطبوعات بیارن و بنده بودم و قاضی و آقای بازجو که همون هم دادستان بود. حالا در پرونده احمد آقای منتظری هم چیزی که داره دیده میشه اینه، اگر مستند اتهام شما یک حرکت سیاسی، خب الان به تازگی جرم سیاسی تصویب شده، شما باید یه هیئت منصفه ای باشه تا داوری بکنه. اگر امنیتیه، خب شما باید ملاک های این که این رفتار غیر امنیتی بوده رو اعلام بکنید. اون کسانی فعالیت ضد امنیتی علیه نظام کردند که هزاران نفر رو بدون محاکمه در سال 67 اعدام کردند. اون کار ضد امنیتی است، نه کسی که میاد منتقد اون کاره و از مواهب دنیوی خودش و از دومین جایگاه خودش در نظام به عنوان قائم مقام رهبری میگذره، کنارگیری میکنه در اعتراض به این اقدام ضد اخلاقی، غیر حقوقی و ضد امنیتی، و حالا فرزندش به عنوان یک امانت این فایل صوتی رو که 28 سال دستش بوده حالا داره منتشر میکنه. سرانجام هم میبایست منتشر میشده. از طرف دیگه وقتی که کسی مقاله مینویسه یا نقدی رو مطرح میکنه، متهم میشه به فعالیت تبلیغی، حالا میان محاکمش میکنن، به هر نحوی بازجویی میکنن، انتقادات مطرح میشه علیه شیوه بازجویی، شیوه محاکمه، حالا قراره با مطبوعات که مثلا زبان مردمن و نشان دهنده میزان حساسیت های مردمند، وظیفه آگاهی رسانی در جامعه به خودشون هست، حالا اگر کسی بخواد بره با مطبوعات مصاحبه بکنه، با رسانه ها مصاحبه بکنه، یک جرم جدیدی اضافه میشه. وضعیتی که همین الان آقای منتظری با همین 21 سال حکم زندانی که الان گرفتن، الان اگر بیان با مطبوعات مصاحبه کنن و همین نقدی که بنده مطرح کردم به این حکم بی مبنا رو اگر بخوان توضیح بدن، جرمی به جرمهاشون اضافه میشه که چرا حالا رفتید با مطبوعات مصاحبه کردید. این چیزی است که به تازگی هم دوباره تاکید کردن، در واقع هم حاضرن با دست باز رفتار غیر عادلانه و غیر حقوقی بکنن و هم اجازه ندن کسی از طریق مطبوعات به این رفتار اعتراض بکنه.
آقای اکبرن، یک موردی هم که در حکم آقای منتظری اعلام شده خلع لباس هست که ایشون رو خلع لباس کردن اما برای 3 سال تعلیقش کردن. دلیل خلع لباس آقای احمد منتظری چی هست؟
ماجرای خلع لباس برمیگرده به احکام خاصی که فقط دادگاه ویژه روحانیت میتونه صادر بکنه. در ابتدا باید نگاه بکنیم که این دادگاه برای چی چنین حکمی رو اصلا در شمار احکام خودش قرار داد. دادگاه ویژه روحانیت از ابتدا تأسیس شده بود برای اینکه اگر روحانیت مرتکب اعمال مثلا منافی عفت شد، مواردی از این دست که با شأن روحانیت به عنوان عالمان دین یا مبلغان دین منافات داره و اگر در دادگستری و در محاکم عمومی محاکمه بشه، مثلا ممکنه شأنشون مخدوش بشه، این دادگاه رو تشکیل دادن. منتها به این این بهانه این دادگاه تشکیل شد، بسیار زودتر از اون که کسی تصورش رو بکنه این دادگاه رفت به سمت محاکمه های سیاسی و تسویه حساب با اون بخش از بدنه حوزه که نسبت به برخی از سیاست های نظام یا برخی از مسئولان انتقاد داشت. با اعدام ها ابتدا شروع شد، منتها دیگه ماجرا به حلقه خانواده خود مسئولان نظام هم کشید. خلأ لباس یکی از کارهایی است که دادگاه ویژه روحانیت انجام میده برای اینکه به مردم بگه این دیگه روحانی نیست، تا مبادا بعدها از روحانیت کسانی باشند که علیه نظام یا علیه برخی از مسئولان نظام یا سیاست های نظام بخواد نقدی داشته باشند. ظاهرا برای نظامی که مدعی اسلامیت هست سنگینه که یک روحانی، یکی از شخصیت‌های حوزوی، یکی از روحانیون منتقد اونها باشه و رفتارشون رو ظالمانه بدونه یا غیر عادلانه بدونه.
نظر محمد جواد اکبر این دین پژوه و از شاگردان آیت الله منتظری رو میشنیدید در گفتگو با همکارم فرینه آسمی. اگر شما هم نظری دارید درباره حکم 21 سال حبس تعزیری برای فرزند آیت الله منتظری احمد منتظری یا سایر اخباری که از رادیو فردا میشنوید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. و اما نماینده جشنواره برلین که برای گزینش چند فیلم برای نمایش در فستیوال بعدی به تهران رفته بود، روز یک شنبه به هنگام بازگشت به آلمان چمدانهایش در فرودگاه تهران مورد بازرسی ماموران قرار گرفت و تمامی فیلم‌های انتخابی او ضبط شد. در این میان گذرنامه مترجم او هم که یک پزشک ایرانی ساکن برلین است ضبط شد و قرار است دو تا بررسی‌های لازم در تهران بماند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش شهرام میریان.
همین ساله در چنین روزهایی نماینده‌ای از جشنواره فیلم در شهر برلین راهی تهران می شود تا آثار تازه‌ای از سینمای ایران را برای نمایش در فستیوال بعدی برگزیند. این ماموریت را چند سال است خانم آنکه لوکه، منتقد فیلم و عضو هیئت گزینش فیلم‌های دو بخش مسابقه و فروم جشنواره برلین بر عهده دارد. آنکه لوکه این بار نیز همراه با نوشافرین دستوری، مترجم که در این حال پزشک ساکن برلین است، به تهران سفر کرد. به گزارش سایت خبری سینما در تهران، این دو بامداد یکشنبه هفتم آذر ماه از فرودگاه تهران راهی آلمان بودند که در آخرین مرحله کنترل از چمدانهای آنها بازرسی به عمل آمد و ضمن ضبط فیلم‌های انتخابی نماینده جشنواره برلین، گذرنامه مترجم هم توسط ماموران گرفته شد. به دنبال این ماجرا خانم لوکه هم تصمیم گرفت سوار هواپیما نشود. بعدن ماموران به نماینده فستیوال برلین یادآور شدند که او مشکلی ندارد و میتواند روز دوشنبه یعنی امروز راهی آلمان شود. نوشافرین دستوری، مترجم و مشاور آنکه لوکه در مصاحبه با سایت سینما گفته سالهای سال برای امور مربوط به جشنواره برلین به ایران رفت آمد داشته و هیچگاه با مسئله روبرو نشده. ضبط فیلم‌های انتخابی و گذرنامه مترجم یاد شده در فرودگاه تهران در حالی رخ داده که قرار است یک شنبه آینده نمایشگاه گنجینه آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در گالری ملی شهر برلین به تماشا گذاشته شود. علی مرادخانی، معاون امور هنری وزارت ارشاد، دو روز پیش در گفتگو با ایسنا بدون آنکه به تاریخ دقیق برپایی این نمایشگاه بزرگ اشاره ای کند، گفته بعضی وقتا به هر دلیلی قضیه ای مهم می شود و طبیعی است که یک اجماع کلی بران ضروری است و باید تصمیمات درستی گرفته شود. موافقت نامه برگزاری این نمایشگاه با حضور فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، در تهران امضا شد. ولی به دنبال اعتراض انجمن هنرمندان نقاش ایران و کنارگیری علی جنتی از وزارت ارشاد، برپایی نمایشگاه برلین هم به تعویق افتاد. حتی اواسط ماه پیش وزیر خارجه آلمان در نامه‌ای که به تهران ارسال داشت از محمد جواد ظریف دعوت کرد که برای گشایش این نمایشگاه در 13 آذر ماه عازم برلین شود. در این نمایشگاه که هنوز معلوم نیست کی گشایش می‌یابد، قرار است 30 تابلوی نقاشی از آثار هنرمندان مدرن دنیا و 30 اثر هم از نقاشان نوگرای ایرانی به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریا میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اخبار و گزارش های ما رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود.